سلام، با یکی دیگه از پادکست های خودروی دیجیکالا مک خدمتتون هستیم. من بهرام رمضانی هم و موضوع صحبت امروزمون در رابطه با خودروهای هیبریدیه. اگه از مخاطبینی باشید که همیشه پادکست های خودروی ما رو دنبال میکنید، حتما متوجه شدید که مهدی مومنزاده کسی بود که توی این پادکست ها همیشه بحثا رو به چالش میکشید و به جذابیت پادکست ها کمک میکرد. متاسفانه امروز توی پادکست خودروهای هیبریدی و خودروهای هیبریدی که تو ایران در واقع داره به فروش میرسه، ما مهدی مومنزاده رو امروز تو استودیو نداریم و شاید فرصت خوبی باشه واسه اینکه شما مخاطبینی که دارید الان صدای منو میشنوید، با کامنت هایی که میدید سعی کنید بحث رو به چالش بکشید و من سعی میکنم که توی کامنت ها پاسخگوی همه سوالای شما عزیزان باشم. اگر بخوام یه مقدمه در رابطه با خودروهای هیبریدی بگم، شاید باور نکنید ولی اولین خودرو هیبریدی که ما توی ایران داشتیم یه سمند هیبریدی بود که سال 89 بعد از اینکه در واقع طراحی و ساخته شد، یه خودرو هیبریدی هیدروژن الکتریکی بود که برای یه مدتی رایگان توی خط تجریش و دانشگاه شهید بهشتی کار میکرد و سعی میکرد که فیدبک ها رو از کسایی که سوار این ماشین میشن بگیره. و خب بعد از اونم خودروهای هیبریدی کم کم شروع به وارد شدن به کشور کردن، که خودروسازهای مطرحی بودن مثل تویوتا، لکسوس، در واقع ماشین‌های بودن که خیلی پیشرو بودن و پیشگام بودن توی این صنعت و ماشین‌های هیبریدیشون وارد ایران شد. سال 2014 اولین خودرویی که وارد ایران شد لکسوس سیتی 200 بود که 7 تا دونش تو ژانویه 2013 وارد ایران شد و در ادامه اون در سال 2013 شد 22 تا، در سال 2014 شد 65 تا و بعد از اون دیگه کم کم خودروهای هیبریدی توی کشور زیاد و زیادتر شدن و الان تعداد خودروهایی که ما تو خیابون می‌بینیم که با لوگوهای آبی و سبز رنگ اسم هیبرید رو پشتشون نوشتن، مثل تویوتا کمری، مثل لکسوس NX300H، مثل تویوتا پریوس، خیلی تعدادشون زیادتر شده. خب حتما اگه الان مهدی کنار ما نشسته بود توی استودیو میپرسید بهرام اصلا خودروی هیبریدی اساسا چیه و به چه ماشین‌هایی میگن خودروی هیبریدی، در جواب سوالی که مهدی در نبودش هم حتی تو ذهن ما ایجاد کرده، باید بگم که ترکیب دو پیشرانه مختلف در ماشین، خب یک خودروی هیبریدی یا تلفظ درست‌تر اون هایبریدی رو به انگلیسی تشکیل میده. خودروی هایبرید یا همون هیبرید میتونن یک پیشرانه دیزل باشن یا اینکه یک پیشرانه بنزین و گاز باشن و یا اینکه چیزی که مرسومتره یک پیشرانه بنزینی و الکتریکی باشن. مثلا الان ماشین های دوگان سوزی که ما تو سطح شهر داریم، از پراید گرفته تا سمند و ماشین های دیگه، اینا یک مدل ماشین های هایبرید حساب میشن که در واقع از طریق گاز و بنزین کار کنن. البته که نیروی موتور و پیشرانه‌شون دوتا نیست، بلکه یک موتوره، هر دو از نوع احتراقی ولی با دو نوع سوخت مختلف. اما توی خودروهای هایبرید الکتریکی موضوع کمی متفاوت میشه، یعنی اونجا ما دیگه واقعا دوتا موتور داریم، یک موتور بنزینی و یک موتور الکتریکی که خب هر کدوم هم از انرژی جداگونه خودشون استفاده میکنن، یعنی موتور بنزینی از باک بنزین استفاده میکنه واسه اینکه سوخت رو تو خودش ذخیره کنه و موتور الکتریکی هم از باتری برای ذخیره کردن انرژیش استفاده میکنه. خب سوال دیگه که تو ذهنها ایجاد میشه اینه که خودرو الکتریکی با خودرو هیبریدی که موتور الکتریکی داره چه تفاوت‌های عمده‌ای داره. خب من باید اینجا بگم که قشنگ دو نوع مختلفه، یعنی یک خودرو الکتریکی خودرویی که از انرژی برق استفاده میکنه و یک پیشرانه الکتریکی داره، اما خودرو هیبریدی همونطور که گفتم دو تا پیشرانه، موتور بنزینی و موتور الکتریکی با هم دیگه دارن کار میکنن. خب یه سری مزیت‌ها هم داره دیگه، مکملیه برای موتور بنزینی که باعث میشه قدرت بیشتری داشته باشه، مسافت بیشتری رو بتونه یک ماشین الکتریکی به همراه بنزین طی کنه و از جهتی توی مصرف سوخت بسیار بهینه عمل کنه. خودروهای هیبریدی نوعها و شکل‌های مختلفی دارن که خب من یادم میاد توی پادکست اگه اشتباه نکنم نمایشگاه خودرو بود با مهدی کاملا اینا رو بررسی کردیم. اما اگه بخوام دوباره نام ببرم، ما خودروهای هیبریدی موازی، خودروهای سری و خودروهای پلاگین رو داریم توی موتورهای هیبریدی. خودروهای موازی خودروهایی هستن که دوتا پیشرانه با همدیگه کار میکنن، یعنی هم بنزین هم برق، برای بیشتر شدن قدرت. مثلا توی سربالایی‌ها موتور الکتریکی به کمک موتور بنزینی میاد و میتونه با قدرت بیشتری که میگیره حس رانندگی و قدرت بیشتری به ما بده. توی موتورهای سری که به پلاگین هم خیلی شبیهن، موتور بنزینی میتونه موتور الکتریکی رو شارژ کنه و یا اینکه این دوتا بعضن به صورت تکی کار کنن. مثلا توی موتورهای پلاگین که پشت ماشین ها هم نوشته، یعنی مثلا کلمه هایبرید نوشته، بالاش نوشته پلاگین هایبرید. این موتورهای پلاگین میتونن موتور الکتریکی به تنهایی کار کنن. توی اون شرایط ماشین اصلا هیچ صدایی از خودش تولید نمیکنه به خاطر اینکه موتور بنزینی کاملا خاموش هستش. خب محدودیت مسافت رو داره، مثلا تویوتا پریوس تا 48 کیلومتر میتونه به طور تکی با موتور الکتریکیش مسافت بره و مثلا سوناتای پلاگین هیبرید تا 40 کیلومتر میتونه مسافت طی کنه. خب شتاب خیلی بهتری داره تو حالتی که تمام الکتریک دارن کار میکنن، عملا هیچ صدایی از خودشون تولید نمیکنن و مصرف بنزین ندارن. اما خب توی خودروهای پلاگین به خاطر اینکه بخوان قدرت بیشتری داشته باشن برای اینکه بتونن به صورت تکی کار کنن، نیاز به باتری های بیشتری دارن و خب باتری بیشتر مسلما حجم بیشتری از معمولا صندوق عقب این ماشین ها رو میگیره. حالت های مختلفی بازه همونطور که گفتم توی هیبرید هست. مثلا بعضی موقع ها موتور دوتاش با هم کار میکنه، بعضی موقع موتور بنزینی توی حالت های مختلف مثل ترمز کردن یا توی سر شیبی کمک میکنه به شارژ باتری موتور الکتریکی. و توی ماشین هایی هم که تمام الکتریک هستن که خودرو نیاز به شارژ شدن توسط یه منبع شارژ داره، مثلا یه چیزی مثل پمپ بنزینا فرض کنید تو سرتاسر جاده ها باشه که بخوان ماشین خودشون شارژ کنن، و یا اینکه توی پارکینگ استیشن هایی باشه واسه اینکه خودروهاشون بتونن شارژ کنن. به خاطر همین خودروهای هیبریدی محبوب ترن، به خاطر اینکه تو شرایط مختلف میتونن خودشونو شارژ کنن و اینکه اگر باتری در دسترس نباشه میتونن از نیروی بنزین واسه ادامه حرکت خودشون استفاده کنن. هزینه ساخت خودروهای الکتریکی هم بسیار بالاتر در میاد. البته یکی از کارشناسان ارشد شرکت تویوتا بود اگه اشتباه نکنم، اومده و برآورده هزینه کرده بود، میگفتش که خودروهای الکتریکی بسته به محدوده حرکتشون هزینهشون تغییر میکنه. یعنی اگر ما بخوایم مسافتی که یک خودرو الکتریکی به تنهایی و فقط با باتری حرکت میکنه از 250 کیلومتر بیشتر بشه، حالا هزینهش میره بالاتر از تولید یک خودرو هیبریدی، و اگر زیر این باشه مسلما هزینه تولیدش کمتر و اونم به خاطر هزینه‌های سرسام‌آور باتری هستش. این باتری هم توی خودروهای الکتریکی و خودروهای هیبریدی قطعه مصرفی حساب میشه. همین الان یکی از مشکلاتی که در رابطه با خودروهای این شکلی توی کشور هست اینه که تا چند سال آینده که قدرت این باتری کم بشن، باید باتریاش جایگزین بشه با باتری‌های نو و هزینه باتری‌ها بسیار زیاده، در حد چند هزار دلار. خب با همه این توضیحاتی که الان در رابطه با خودروهای هایبرید دادیم، شاید تو ذهنتون این سوال پیش اومده باشه که خب اصلا چرا این خودروها تولید شد؟ جواب این چرا خودروهای هایبرید توی تمام صحبت‌های من از ابتدا تا اینجا بود، ولی اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم می‌بینیم که کمک می‌کنه واقعاً به قدرت بیشتر ماشین تو حالت‌های ترکیبی، مخصوصاً توی کشور ما که کشوری با ارتفاعی واقعاً مختلف و متنوع. تو خود همین تهران اگر ما بخوایم از نقطه به نقطه دیگه بریم، با اختلاف ارتفاع زیادی در جاهای شهر مواجه هستیم. بعضن سربالایی‌ها و سربالایی‌های مختلف که سربالایی‌ها میتونه با تکمیل قدرت نیروی الکتریکی به ماشین باعث بشه که حس خوب رانندگی رو داشته باشیم. اون حس کم آوردن ماشین تو سربالایی که از دیرباز همیشه تو ذهن ماها بوده که ماشینم تو سربالایی کم میاره، یا اینکه یه ماشین دیگه میاد سبقت میگیره آدم یه احساس بدی بهش دست میده، رو دیگه توی این ماشینا نشون. و توی سرپاینی هم برعکس میتونه این سرشیبی کمک کنه به شارژ شدن باتری ماشین خودمون. از طرفی میتونه تو مسافت طی شده بهمون کمک کنه. شما فرض کنید یه مسافتی رو میخوای بری با یه خودروی پلاگین هایبرید، میتونی تا یه مسافتی رو با باتری و حالت تمام الکتریکی بری و از اون به بعدش رو با حالت بنزینی بری، و به طور کلی مسافت، جمع مسافتی که میتونیم با این ماشین ها بریم بیشتره. و از اون مهمتر که مورد تشویق دولت ها و کشورها هم قرار میگیره، کم شدن مصرف سوخت در این حال که قدرت رو داره میبره بالا و سبز بودن این خودروست. خودروهای هیبریدی ماشین‌هایی هستن که کمترین آلودگی رو، کمترین میزان آلودگی رو دارن تولید می‌کنن. این موضوع از دید دولت و کشور ما هم پنهان نبوده و بهش توجه ویژه‌ای کرده. همین الان طرح‌های تشویقی واسه در واقع وارد کردن خودروهای هیبریدی به کشور هست، از عوارض و مالیات کمتری برخوردارن. اگر مالکین خودروهای هیبریدی مراجعه کنن به سازمان ترافیکی کشور، میتونن طرح ترافیک رایگان داشته باشن. یعنی ماشین‌های، تا اونجا که من میدونم، ماشین‌های هیبریدی تو کشور مثلا یک کسی که یه لکسوس NX300H داره یا یه تویوتا پریوس داره یا یه کمری داره، میتونه بره مراجعه کنه و بدون محدودیت در طرح ترافیک و طرح زوج و فرد حرکت کنه. علتش هم مشخصه، این خودرو آلودگی بسیار کمی داره تولید میکنه و طرح تشویقیه برای اینکه مردم به این سمت برن. البته که خب هزینه خرید این خودروها با توجه به اینکه الان همشون وارداتی بسیار بالاست، امیدوارم که اون سمند هیبریدی که سال 89 تولید شد یه دونش و توی اون خط تاکسی کار کرد، انقدر بیشتر و بیشتر بشه که ما الان بتونیم اکثر تاکسی همون رو و ناوگان حمل و نقل عمومیمون رو با خودروهای هیبریدی پر کنیم. همین الان می‌بینیم تاکسی‌های در واقع تویوتا کمری هیبریدو که تو سطح شهر هستن و ابتدای امسال بود فکر می‌کنم جایگزین شد به ناوگان حمل و نقل عمومی. اینا میتونه اگر تولید داخل باشه با هزینه کمتر، واقعاً این طرح‌های تشویقی کمک می‌کنه که آدما برن به این سمت که واقعاً به آلودگی محیط زیست اهمیت بدن و به خودرویی که در واقع خودشون دارن سوار میشن. مزیتاش کاملا مشخص بود، اما خب این خودروها عیب هایی هم دارن. یکی از عیب هاش همون گرون قیمت بودنشه. البته اگر بیایم نسبت خودروهای هیبریدی که الان تو کشور است با یه سری خودروهای لوکس دیگه حساب کنیم، میبینیم که قیمت بسیار پایین‌تر به خاطر طرح‌های تشویقی که به گمرکش میخوره. اما به طور کلی به خاطر هزینه باتری خودروهای هیبریدی خودروهای گرونتری هستند و همونطور که وسط های صحبتام بود یه جا گفتم، خراب شدن این باتری‌ها میتونه هزینه زیادی رو داشته باشه، مخصوصا تو کشور ما که واردات یه مقدار هم دچار محدودیته. حتی ما اگه بخوایم به نمایندگی ها مراجعه کنیم، هزینه سرسام‌آور باتری رو در سالهای بعد حتما داریم. علتش هم اینه که باتری مثل همه باتری دیگه، مثل باتری لپتاپ و مثل باتری گوشیمون، بعد از یه مدتی که استفاده میشه حجم ذخیره سازیش کم میشه. یعنی اگر ما الان از ظرفیت 100% باتری برخورداریم، بعد از یه مدت این به 80%، 60% و 50% افت میکنه و مسافتی که با باتری میره کمتره، دیرتر شارژ میشه، زودتر خالی میشه و این باعث فرسوده شدن باتری میشه به مرور. و سوالی که باز هم شاید مهدی اینجا بود میپرسید، میگفتش که یه بارم توی یکی از پادکست ها پرسیده بود که آیا خودروهای هیبریدی واقعا شروعیه یا میانه ای راهه. من هم یه همچین نظری دارم که شاید میانه ای راه باشه واسه این که بریم به سمت خودروهای تمام الکتریکی. همونطور که تو صحبتام گفتم، خودروهای الکتریکی هزینه ساختشون بسته به بعد مسافتی که حرکت میکنن میره بالاتر. اگر تکنولوژی ساخت باتری ها بهینه بشه و هر روز و هر روز به سمت باتری هایی بریم که با در واقع ظرفیت های بیشتر، ابعاد کوچکتر و طول عمر بیشتر و در پی اینا هزینه کمتری داشته باشن، این دوره میشه یه دوره گذار برای رفتن به سمت ماشین های تمام الکتریکی. شاید براتون جالب باشه، اولین خودرویی هم که بعد از رونمایی از رسته فروش خودرو در دیجیکالا به فروش رفت یا سوناتای هیبریدی بود. حالا اگه شما باشید و بخواید یه خودرو تهیه کنید که اون خودرو هم مدل هیبریدی داشته باشه و هم مدل بنزینی، با فرض اینکه مدل هیبریدیش حتی گرونتر هم باشه، تصمیم میگیرید که کدوم یکی از اینا رو تهیه کنید؟ آیا مزیتایی که گفتیم و اهمیت به محیط زیست برای شما مهمه؟ منتظر شنیدن نظراتتون توی کامنت ها هستیم. هر سوالی هم که فکر میکنید توی این پادکست به جوابش نرسیدید، اونجا میتونید بپرسید. تمام سعی میکنم که پاسخ سوالا رو تا اونجایی که میتونم توی کامنت ها براتون بنویسم. ممنونم که به این پادکست گوش دادید، امیدوارم پادکست مفیدی بوده باشه. تا پادکست خودروی بعدی، خدا نگهدار.